کوچکترین ذرات اتم تا خورشید و ماه و ستارگان هستش. این کتاب که متنی ادبی و شاعرانه داره، در وهله اول با هدف ارائه یک اثر ادبی کهن از ادب رومیان باستان و در وهله دوم با هدف آشنایی پژوهندگان دانش کهن و تاریخچه دیدگاه اونها و جهان شناسی اونها تهیه شده و مورد بررسی قرار گرفته. امیدوارم از خوندن این کتاب لذت کافی رو ببرید.
سپاس از اینکه ما رو همراهی میکنید. 14:31 است. رادیو سلامت، برنامه با هم حرف بزنیم در مورد ارتباط انسان با طبیعت با شما گفتگو میکنیم. شماره تلفن 22-65-28-76 در اختیار شماست و حالا صدای شما رو بشنویم.
با هم حرف بزنیم.
معمولا انسان ها وقتی از نظر روحی روانی احساس خستگی میکنند، کارهای روزمرگی رو انجام میدند، یک نواخ میشن، برای اینکه بتونن روحیه خودشون رو درمان کنند به نوعی میزنن به طبیعت. و من فکر میکنم طبیعت نقش موثری در التیام روح و روان انسان داره، در آرامش و در استراحت انسان داره، که وقتی میره تو طبیعت برمیگرده کاملا آماده میشه برای یه هفته کاری دیگه. امیدوارم از طبیعت استفاده کنیم ولی طبیعت رو آزرده نکنیم. با تشکر از شاهرود.
به نظرم این که مردم این همه در روزی مثل 13 نوروز برای رفتن به طبیعت تلاش میکنند و هیجان دارند، در درجه اول شاد شدن و بعد رسیدن به آرامش و بعد هم ایجاد تنوعی در روزهای زندگی و این که میخوان از اون یک نواختی زندگی بیان بیرون و همینطور یک هوای خنک رو تجربه بکنن. خود من از این آدم ها هستم که دیروز برای رفتن به طبیعت خیلی تلاش کردم، با توجه به اینکه خب اداره هم بودم، ولی موفق شدم که 13 رو به در کنم. چرا؟ چون واقعا به دنبال این بودم که در آخرین ساعت ایام نوروز برای خودم یک خاطره سازی داشته باشم و از هوای خنک بهاری شهرمون لذت ببرم. تشکر میکنم، بهارتون دلچسب.
خونم دامنه طبیعته، یعنی اصل غذای روح و از غذای جسم بهتر میدونم. سالیان سال ورزشم تو طبیعته و حداقل روز 2 ساعت ورزشم تو طبیعته. سبب این تا رها میشم وقت داشته باشم میرم پای چشمه پارک جنگلی کوهساز، چرا که طبیعت به انسان آرامش میده، بقای بهتر میده، احساس جوانی میکنی. من نمیدونم چرا بعضیا دشمن طبیعتم. بیاید دوست باشی با طبیعت تا بهترین رو بهتون بده. امیدوارم همه ما کمک کنیم، خودمون تو طبیعت بریم، عاشقانه ورزش کنیم تا کمتر به دارو و دوا احتیاج پیدا کنیم.
ممنونم که با ما تماس گرفتید. از صدای گرم شما بسیار تشکر میکنم. خانم دکتر، اگر باز خالی به تلفن ها دارید بفرمایید.
نکته‌ای که توی این مباحثی که فرمودن هستش اینه که شما وقتی وارد یک زمینه میشید سعی کنید ارتباطات روحی عمیقی با اون زمینه برقرار کنید. اگر فرد افسرده‌ای هستید و بخواید با همون کانتکست شناختی وارد اون مجموعه بشید، هیچ لذتی از اون فضای محیط پیرامونتون نمیبرید. و اینکه در لحظه زندگی کردن و در حال زندگی کردن میتونه نقش موثری در بهتر لذت بردن از طبیعت ایفا کنه. یعنی که شما میتونید توی فضای خیلی زیبا هم قرار بگیرید ولی افکار ناخوشایندی اگر داشته باشید قطعا لذت مناسبی رو از اون طبیعت نخواهید برد. و حالا این دوستان اشاره کردن به اینکه حالا طبیعت میتونه روح روانشون رو التیام بده، این بحث رو میشه بهش اضافه کرد و حالا اینکه شما از اون فضا چشم هاتون رو با نگاهتون رو به اون طبیعت بندازید و صرفا از شما وقتی وارد یه مجموعه میشید به فرض مثال گوشیتون همراهتون هست و سرتون توی گوشیتون هستش لذتی از اون فضای محیط نمیبرید. پس به دور از فناوری، به دور از حرف و حدیث‌های درون ذهنیتون، به دور از تمام اون دلمردگی‌ها، افسردگی، اگر دلتون رو به دست طبیعت بسپرید، احتمالاً اون حالت هیجانی مثبت رو به شما هدیه خواهد داد.
دو تا نکته به ذهنم میرسه از صحبتایی که داریم می‌کنیم. خانم دکتر عرض کنم این دو تا رو بعد سوال بعدی رو بپرسم از حضورتون. یکی این که نباشید، یکی این که ما در طول این چندین هزار سالی که از دل طبیعت بیرون اومدیم یادمون رفته که ما جزئی از اون بودیم، اون جزئی از ما نیست و این هارمونی رو باهاش از دست دادیم، این هم‌آوازی رو باهاش از دست دادیم، این که آوازی رو بخونیم که هم آواز او باشه رو از دست دادیم. انگار داریم ساز خودمون رو میزنیم و بعد دنبال اینیم که اتفاقی که برای ما میفته اتفاق خوبی باشه، یعنی دچار آسیب نشیم. در صورتی که در ادامه همون بحث فروم که شما در ابتدا اشاره کردید، انگار وقتی ما میریم به طبیعت مسئله فقط دیدن شاخ و برگ ها نیست، مسئله فقط درگیر شدن با یه هوای خوب نیست، انگار قضیه یه مقدار عمیق‌تر از این هاست و اون اینه که من دارم بازگشت میکنم به سیستمی که بخشی از اونم و خودم ازش کنده بودم، جدا کرده بودم، مثل یه آدمی که عضو یه خانواده ایه، بعد اعضای اون خانواده با یه فرهنگی بزرگ شدن، با یه رفتاری بزرگ شدن، با یه آداب و رسومی بزرگ شدن، با یه هنجارهایی بزرگ شدن. بعد من 4 سال میرم خارج از کشور، بر میگردم میخوام یه جور دیگه با اینا زندگی کنم، نمیخورم، نمیخونه، یعنی قاطی پاتی میشه. سوال بعدی دقیقا همینه. یه تفکری داریم به اسم تفکر سیستمی، عملا یه نوعی از نگاه به جهان هستیه که برهم کنش اجزای مختلف اون سیستم رو مورد بررسی قرار میده. داشتن تفکر سیستمی در نگاه تبادل با طبیعت چطور میتونه ما کمک بکنه که بیشتر مراقب خودمون، طبیعت و این دیالکتیک باشیم؟
این رو باید در نظر داشته باشیم که ما هر آنچه که انجام میدیم، هر کاری که میکنیم، بازتابش به خودمون برمیگرده. یعنی قانون عمل و عکس العمل در دنیا حاکمه، در این جهان هستی. و هر آسیبی که به این کره خاکی که مادر همه ماست بزنیم، باز به خودمون برمیگرده. یعنی محصول تمام این آسیب‌ها شاید میتونه اون تراتوژن‌هایی باشه که در ژن‌های ما ایجاد شده و اون محصول اون سرطان‌هایی شده که به جون بشر افتاده. شاید بشه به این مورد اشاره کرد. ولی نگاه سیستمی رو فردی میتونه داشته باشه که دلسوز باشه، کنجکاو باشه و شجاعانه به بحث ها نگاه کنه و یک نگاه کلی داشته باشه. یه مثالی که تو نگاه سیستمی ملموستر میشه زد اینه که شما یک فیل رو در تاریکی قرار بدید و چند نفر رو بگید که برن این رو شناسایی کنن. چون فقط ما حس لامسمون درگیر این شناخته، در نتیجه توجیه مناسبی نمیتونیم از اون فیل داشته باشیم. یکی گوشش رو لمس میکنه، میگه این مثلا پنکه هست، یکی دومش رو میبینه میگه این تنابه، و وقت چراغ روشن میشه و شما از قوه بصرتون و اون بیناییتون استفاده میکنید، تازه براتون محرز میشه که کل این یه سیستمی بوده به نام فیل. و نگاه ما هم به جهان هستی متاسفانه نگاه سیستمی نیست و میتونه این ایجاد اشکال کنه. یک قسمت رو میبینیم و اون رو بولد میکنیم و یک قسمتی رو ازش صرف نظر میکنیم. ما باید به این نکته اشاره کنیم که برقراری بین عناصر مختلف توی یه سیستم ارتباط وجود داره و اگر این ارتباط هر جا قطع بشه منجر به آسیب میشه، میتونه زیان آور باشه. و وقتی شما نگاه سیستمی داشته باشید حل مسئلتون بالا میره. یعنی مزایا و معایب رو همه رو میسنجید و در نظر میگیرید. ولی اگر نگاه شما سیستمی نباشه فقط دنبال مزایای یه تصمیم هستید و تمام جوانب اون موضوع رو در نظر نمیگیرید. و شما نمیتونید توی سیستم عناصر مختلفش رو از هم جدا کنید. اگر ما نگاهمون سیستمی باشه میفهمیم که ما بخشی از این طبیعت هستیم و باید به اون احترام بذاریم و وظایفی رو در قبال طبیعت به عهده‌مون سپرده شده. نظام سیستمی نظام صرفه‌جو هستش و از زیاده خواهی های ما جلوگیری میکنه. که حالا یه نکته معروفی هست که میگه ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن، تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری، که نشانه از همین نگاه سیستمی به عالم هستی داره.
درست. یه چیزی که در خلال صحبت شما به ذهنم رسید هم دکتر این هست که یک بزرگتر، یک انسان بالغ با یه بچه دو جور میتونه برخورد بکنه. میخواد این بچه رو ازش مراقبت بکنه. یکیش اینه که بره کتاب فرزند پروری بخونه. و من نمیدونم که چند صد هزار کتاب فرزند پروری دیگه باید نوشته بشه و اون آدمه بره بتونه همه اونها رو بخونه، درونی بکنه، اینترنالایز بکنه، از خودش بکنه، تا بتونه کتابی با اون بچه درست برخورد کنه. یه راه دیگه هم داره. راه دومش اینه که ببینه من کیم، چی بودم، من چه جوری بودم، تو بچگی به من چی گذشت، من وقتی بچه بودم میرسیدم به پله میافتادم چه میشد که حالا با این بچه همونطوری برخورد بکنم. یعنی ما یه جا طبیعت رو میتونیم مادر ببینیم، خودمون رو فرزند ببینیم، یه جا رو خودمون شاید اصلا مادریم، طبیعت فرزنده. یعنی ما میخوایم با طبیعت اینقدر میخوایم علمی و بر اساس ساینس برخورد کنیم با طبیعت، با طبیعت بر اساس طبیعت برخورد نمی کنیم، بر اساس خودمون که اگر ما بودیم چطور بود، که ما بودیم، ما واقعا طبیعت بودیم در گذشته های بسیار دور، ما زورمون نمی رسید، ما پابرهنه بودیم، ما آروم آروم یاد گرفتیم، کفش درست کردیم برای خودمون، غذا درست کردیم، تو رماشناس تکاملی هم داریم. یعنی ما یادمون میره که ما طبیعت بودیم، بعد بخوایم شبیه خودمون که با خودمون چطور برخورد شده با طبیعت برخورد کنیم، میذاریم خرابش میکنیم. این در ادامه اون صحبت شماست که اشاره کردید ما نسبت به همه چیزش آگاهی نداریم و بعد میایم میزنیم یه چیز بر اساس اطلاعاتی که داریم، خیلی هم به خودمون مفتخریم که ما انسان اشرف مخلوقاتیم، هر یه چیزایی رو بلدیم، هر صورتی که میزنیم خرابش میکنیم. بذارید تو این بخش این سوال ازتون بپرسم خانم دکتر، که چه عواملی باعث میشه که ما نتونیم این تفکر سیستمی رو در برابر طبیعت داشته باشیم؟
ببینید آدمیزاد دنبال حفظ منابع بیشتره برای خودش تا به آرامش برسه، در صورتی که این تفکر میتونه تفکر مناسبی خب نباشه، نه تنها امنیت رو ایجاد نمیکنه بلکه طبیعت رو دستخوش آسیب قرار میده.
یه ترس از گرسنگی، یه ترس از ناامنی.
آفرین. که انسان اگر شناخت درست از طبیعت و محیط اطرافش داشته باشه میتونه در هر لحظه اون هماهنگی رو بین عناصر برقرار کنه، میتونه به موقع مصرف کنه، میتونه یعنی زیاده خواهی های بشر میتونه آسیب زننده باشه به نوعی. نگاه جمع‌گرایانه ما نداشته باشیم، یعنی نگاه خودخواهانه فرقی. خودمحوری داشته باشیم به
من نیازهای خودم فقط،
من وارد یه محیط زیستی میشم، به من چه ربطی داره، آشغالمو میریزم، زبالمو میریزم و از اونجا من دیگه توی این محیط زیست که قرار نیست برگردم. خب این نگاه خودخواهانه است دیگه. این شما اون زیست بوم رو برای بقیه موجودات ناامن کردی و ساخت و سازهای بیرویه رو انجام میدن،
در صورتی که اون بقیه در جای دیگه من هم
دقیقا خودم، یعنی برمیگرده به خود من،
خود من یک جای دیگه، همون کسی هم که روز دوم رفته اونجا پر از آشغاله.
بله بله. و خب اینا میتونه آسیب زننده بشه. ما قدرت طبیعت رو درک نمی کنیم، همه چیز طبیعت رو سعی می کنیم آسیب ببینیم. شاید خیلی از این موجودات و حشرات، خیلی از حشرات توی بستر زیست محیطی، خیلی از حشرات نابود کننده خیلی از آفاتن. وقتی ما دفع آفات می کنیم با حشره کش ها، آلودگی زیست محیطی ایجاد می کنیم بدون اینکه بدونیم. و بهتر چرخه زندگی موجودات مختلف رو بررسی کنیم بعد در موردش تصمیم بگیریم. همون نگاه سیستمی است که حالا چیکار کنیم که وضعیت موجود به وضعیت مطلوب برسه. یه مثالی که اونجا به ذهنم رسید، مثلا شما وقتی توی خیابون‌ها راه میرید ته سیگار چقدر میبینید؟
درست.
خب فرد اگر روی فرد گرایان داشته باشه میگه من سیگارم میکشم، به کسی هم ارتباطی نداره، من میخوام آزاد باشم تو فضای آزاد. آزادی ما نباید مشروط به آزار دیگران بشه. این رو اگر این فرهنگ جا بیفته میتونه خیلی از مشکلات رو مرتفع کنه. اگر همون جریمه براش در نظر گرفته بشه دیگه فرد زبالش رو در خیابان رها نمیکنه، اون چهره زشت رو به خیابان‌های شهر نمیده.
یه جایی خوندم که این ته سیگارایی که ما میندازیم رو پرنده‌ها میخورن و خفه میشن.
دقیقاً.
و یه جایی به این فکر میکنم در میون صحبت شما که من همون پرنده هم، یعنی اون پرنده اگر نباشه و بقیه این سیستم نباشن، خب من تو چی دارم زندگی میکنم؟ یعنی حتی ما بلد نیستیم درست خودخواهانه زندگی کنیم.
بله.
یعنی اون پرنده هم منم، چون اون چیزی رو داره، اون بخشی از اون چیزی رو داره میسازه که من توش زندگی میکنم دیگه.
بله.
یعنی ما حتی بلد نیستیم خودخواهانه زندگی کنیم گاهی وقتا.
مثل خانواده میمونه دیگه.
درود بر شما.
طبیعت دقیقا مثل اعضای یک خانواده هم که اگر هر کسی بخواد ساز خودش رو بزنه اون خانواده نمیتونه اطلاع پیدا کنه و موفق بشه. اگر همه با هم همنوایی کنن اون هارمونی قشنگ رو ایجاد کنن، شما تو طبیعت میری به جای اینکه صدای آب آبشار رو گوش بدی، صدای نوای بلبل رو گوش بدی، یه صدای دلخراشی رو پخش میکنی که باعث میشه بقیه هم از اون فضا نتونن لذت ببرن. این بسته به حواس فرد داره. ما یه یکبارشگی حسی داریم که تو افراد مختلف فرق میکنه. هر انسانی از یه چیزی لذت میبره. یک انسان از دیدن کوه لذت میبره، یک انسان از دیدن دریا لذت میبره، مشعوف میشه، یک فرد از دیدن جنگل لذت میبره. این به خاطر اون سیستم شناختی انسان هاست.
من گهگاهی طبیعت گردی میکنم و سفر میرم و کوه میرم. یه سفری رفتیم، یک نره نوردی بود، درجه سختیش هم نسبتاً بالا بود، خیلی هم اما سخت نبود. مسیر نسبتاً صعب العبوری رو با تعدادی افراد رفتیم، هوا هم گرم بود و رسیدیم به یک غاری و اینها و اینها. وارد غاره که شدیم دیدم یه صدایی میاد. جلوتر رفتیم دیدیم چند نفر هستن، یه باند بزرگی هم گذاشتن دارن موسیقی پخش میکنن. و برای من عجیب بود که شما طبیعت رو هم شهری کردید. خب الان ما اومدیم اینجا که صدای این چکیدن آبه و پژواکش توی این آبو بشنویم، که باز اینجام که ما داریم موسیقی میشنویم، که یعنی تو چرا همه جا رو یکی کردی؟ تو چرا همه جا رو شهر میکنی؟
میگم مفهوم کانتکست رو اگه ما درک کنیم که تو چه فضایی چه رفتاری رو انجام بدیم، این کلی از مشکلات رو حل میکنه.
و احساسش هم احتمالاً
احساس
این بود
شعفی که انسان به دست میاره از اون.
و بعد باند بزرگا، یعنی عجب. حمل کردن اون واقعا سخت بود، ولی نیاز ما به انسانها برای این که اون جایی که زندگی میکنیم رو تبدیل بکنیم به اون چیزی که خودم میخواد، اینقدر زیاده که و ناتوانی از این که من برم یه جایی بشم اون چیزی که اونجاست. یعنی ناتوانی ما از
این کار خیلی سخته و مشروط به این که شما خیلی از امکاناتی که الان هست در عصر ارتباطات باید کنار بگذاری. وقتی به دل طبیعت میری فقط یه ملزمات اولیه رو با خود داشته باشی که حفظ امنیت رو برات داره.
جالب بخوام دکتر، بعد فکر میکنیم که به این که چرا من استراب دارم.
بله.
چون همه چیز رو قرار کنترل کنیم. یعنی من رفتم نوک قله کوه باند بردم.
عجب.
یعنی من قرار نیست با چیزی همساز بشم، منعطف بشم. این ریجیدیتی و غیر قابل منعطف بودن انقدر بالاست. و بعد سوالش اینه، میاد تو جلسه تو کلینیک میپرسه من چرا انقدر استراب دارم؟ چون ما توانایی انعطاف نداریم، نمیتونیم خودمون رو شبیه چیزی بکنیم، همه چیز رو باید
دوست داریم، همه چیز در تسلط ما باشه و این میتونه خطر آفرین باشه برای روح و روان فرد.
خیلی سپاسگزارم از شما. امروز میزبان سرکار خانم دکتر ندا رفیع‌طاهری روانشناس شناختی بودیم و با هم دیگه در مورد رابطه متقابل انسان و طبیعت صحبت کردیم. خانم دکتر خیلی از شما تشکر میکنم. استفاده کردم. از شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی کردید بسیار تشکر میکنم. با اتفاق سرکار خانم دکتر افتیتاری شما رو به خدا بزرگ میسپارم. در پناه آگاهی باشید و حالا دیگر بدرود.
مبادا یاروان روزی که من از چشم یار افتم.
غریب، قصه غریبانه یک مرد.
محمد برو جرده تویی؟
چیه خواهد؟
بچو آقا سرمان داد نزم خوش خیرات.
عاشقانهی برای آزادی.
حالا این مردم اومد خوب کرد. مردم امنیت داشته باشن، عزت نداشته باشن، بازم حالشون بده.
غریب، کارگردان محمد حسین لطیفی. برنامه ویژه نوروز سینماهای سراسر کشور.
به گردنم میماند،
آیا میدونستی تهمت زدن یکی از مصادیق حق و ناسه؟
نه نه نه، دلیلی نداشته. باید یه چیزی محرز بشه، اون موقع هم تهمت زدن نداره دیگه، خب مشخص میشه دیگه، آبروی نفری میبری دیگه، زودتر قضاوت کردید.
تا اینجوری یادمه نه، و سعیم اینست که این کارو نکنم، ولی حالا شاید از دستم در رفته باشه، ولی نه، تا جایی که فکر میکنم همچی کاری نکردم.
تهمت نه، شاید فکر بد کنم، ولی اینکه قضاوتش کنم و بهش با قاطعیت چیزی بگم نه، چون خودم در جریانش نبودم، فقط شنیدم. چون شنیدم نمیتونم بابتش قضاوت کنم. اگر تهمتم بهش بزنم قطعا حقش به گردن منه و بعدن یا تو هر شرایطی که بشه باید برم ازش حلالیت بگیرم.
تهمت نزدم نه، تا وقتی که مطمئن نشدم کاری رو انجام نداده بهش چیزی نگفتم. وقتی که یه ادعایی رو به کسی داشته باشی که اثبات نشه، عذاب وجدانش راحت نمیذاره آدم.
متاسفانه نخواسته آره این اتفاق برام افتاده. درباره اون شخص اطلاعات کافی نداشتم. اون چیزی که شنیده بودم پیش خودم تصور میکردم درسته، بعد متوجه شدم که اینطور نبوده. عذرخواهی ازشون کردم و ایشونم به ظاهر گفتن میبخشم. امیدوارم که از ته قلبشون منو بخشیده باشه. امیدوارم که حقی به گردنم نمونده باشه.
نمیدونم، ولی اگه زده باشم متوجه بشم حتما از دلش در میارم.
دکتر سید محمد آذین، کارشناس برنامه.
سلام عرض میکنم. توی گزارش ها دیدیم که متاسفانه این مسئله مبتلا بهیه، یعنی ما در سطح جامعه زیاد با خشونت های زبانی مواجه هستیم که یکی از مهمترین مصادیقش تهمت زدن هست. تهمت یعنی نسبت دادن یک عنوان ناروایی به شخصی که اگر از اون عنوان مطلع بشه ناراحت میشه. این میشه اتهام زدن، به خصوص وقتی که ما توان اثباتی حرفمون رو نداشته باشیم، حتی ممکنه تحت عنوان جرم افترا هم قابل پیگیری باشه. یعنی میخوام بگم که فقط یک تکلیف اخلاقی نیست زبون رو نگه داشتن. گاهی وقتا اگر زبونمون رو نگه نداریم و هر مسئله‌ای رو به هر کسی نسبت بدیم، میتونه حتی ضمانت اجراهای کیفری هم داشته باشه. حتما حق و ناس نباید با دو تا چهار تا و مسائل مالی در نظر گرفته بشه. حتما من برای اینکه بخوام به حق کسی لطمه وارد بکنم، نباید مالش رو تخریب بکنم. گاهی وقتا تخریب آبروی دیگران، لطمه زدن به حیثیت و اعتبار دیگران میتونه بارها و بارها بیشتر آسیب زننده باشه. و اگر ما بتونیم کنترل زبانمون رو به دست بگیریم، حتی اگر میدونیم که کسی مرتکب عملی شده که ناشایسته، با حفظ زبان خودمون میتونیم جلوی ریختن آبروی اون شخص رو بگیریم. و توی روایاتمون هم که مکررن تاکید شده که آبروی مؤمن حرمت کعبه رو داره، یعنی اگر ما آبروی کسی رو ریختیم، مثل اینه که خدای نکرده به کعبه تعرض کردیم. اگر واقعا توی زندگی روزمرهمون همچین باوری داشته باشیم، فکر میکنم که خیلی از این درگیری ها و تنش های ناشی از تهمت زنی ها هم جمع خواهد شد.
امام جعفر صادق علیه السلام میفرماید اگر کسی بخواهد دعایش مستجاب شود، باید از حق الناس چیزی به گردنش نباشد.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
صدای ما رو از شبکه رادیوی سلامت میشنوید. ما روی موج FM هستیم، ردیف 102 مگاهرتز، و با بخش اصلی برنامه ها در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. شماره پیامک ما 30102 هست. از طریق این شماره میتونید سوالات خودتون رو به برنامه هایی که به صورت زنده و با حضور کارشناسان بهتون تقدیم میشه ارسال بفرمایید، و شماره تلفن 2265-2876 هم برای شنیدن صدای گرم و صمیمی شما عزیزان هست. تا لحظات دیگر دعوت میکنم به اتفاق هم برنامه مجله پزشکی رو بشنوید. خوشحال میشیم از طریق این برنامه هم بتونیم پاسخگوی سوالات شما همراهان عزیز و گرامی باشیم. اما شماره 162 روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست. از طریق این شماره هم میتونید پیشنهادات و انتقادات سازنده خودتون رو با همکاران برنامه ساز ما مطرح بفرمایید.